أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. به دستان مبارک مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها انشاءالله این جلسه برسه خدمت مولای غریبمون آقا امام زمان علیه السلام و همین الان خرج ظهورشون بکنن این کلاس رو صلوات بفرستیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر. سیاق دوم سوره مبارک قمر هستیم، آیه 18 تا 22 فراز دوم این سیاق هست و عاقبت قوم عاد رو میخواد بیان بکنه که در عوض تکذیب حضرت صالح حضرت هود اتفاق افتاده. کذبت عادون، عاد تکذیب کردند. فکیف کان عذابی و نذر، پس ببین که چجوری بوده عذاب من و انذارهای من. انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا، توضیح میده خدا این فکیف کان عذابی و نذر رو میخواد چکار کنه؟ توضیح بده. قطعا ما ارسال کردیم بر اونها یه باد سردی رو و ریح سرسر، هم سرد هم تند باده، نه حالا باد آروم. فی یوم نحس مستمر، در روزی که نحسی اون مستمر بود، یعنی استمرار داشت، نه اینکه یک لحظه این عذاب بیاد و قطع بشه، نه مستمر این نحوست این عذاب ادامه داشت، این ریح سرسر این باد سرد. تنز اون ناس که انهم اعجاز و نخل منقعر، این باد اونها رو میکند، این مردم رو گویی که اونها این تنه های نخل هست، اینجوری مثل استوانه میمونه، نخلایی که خشک شده رو دقت بکنید که برگ نداره بالاش، یه دونه یه استوانه بلنده، انگار که این تنه های نخلی که از زمین کنده شدن و خدا رو همدیگه داره میریزه اینطوری. بعد خود همین تشبیهی که خدا انجام میده نشون میده که اینا خیلی تنومند و قد بلند بودن این انسان ها قوم عاد، اما این بزرگ بودنشون باعث نشد که باد نتونه اینها رو بلند بکنه. یه بادی فرستادیم، تنه های درخت نخل چقدر بزرگن، اینا رو میکند از زمین و اینجا تلمبار میکرد رو هم دیگه. فکیف کان عذابی و نذر، پس چگونه بود عذاب من و انذارهای من. تکرار مفید تأکیده، یعنی همش دقت بکن، من میخوام تو چی بفهمی از این داستانا. تاریخ که نمیخوام برات تعریف کنم، قصه شب که نمیخوام برات بگم، چی قراره برداشت بشه از این آیات؟ کیفیت عذاب و انذارهای خدا. یعنی انذار که میاد دیگه اونجا اتمام حجت شده، باید منتظر عذاب باشی، امکان نداره انذار مساوی عذاب نباشه وقتی قبول نمیشه. خب پس الان که تو داری تکذیب میکنی این رسول رو، این قرآن رو، منتظر چی باش؟ منتظر عذاب باش. اون وقت خدا عذاب میفرسته، میگن بر چی عذاب فرستاده؟ عزیز من دلیلشو گفتیم قبلا، تو بخون بفهمی یه بعد سوال برات ایجاد نشه که چرا عذاب اومد. حتما تکذیب بوده که عذاب میاد، امکان نداره خدا بدون دلیل قومی رو عذاب بکنه. الان کرونا عذاب هست یا نه؟ اگه عذاب نیست چیه؟ نعمت، پاداشه، پاداش خوبی همونه واقعا. خب ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، و قطعا قرآن را آسان کردیم برای تذکر، پس آیا کسی هست که متذکر بشه؟ پس آیا کسی هست که متذکر بشه؟ یه جورایی همچین یه حال قربتی هم توش هست، انگار کسی نیست که متذکر بشه. یعنی قاعدتاً عموم مردم باید الان متذکر این کلام بشن، همه مردم، کسی که این مخاطب این قرآن هست. آیا کسی هست متذکر بشه؟ یعنی هیچ کی متذکر نمیشه. حالا تو بین این قوم انذار ناپذیر آیا کسی هست که بیاد بپذیره این کلام رو؟ کلامی که ما آسان کردیم برای ذکر. خیلی جالبه این کلام. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. یعنی همه این کلامی که داریم میگیم توی قرآن، این رو آسان برای فهمیدن شما قرار دادیم. پس این قرآن الان شاخصه ها. این الان فرمود فکیف کانه عذابی و نذور. نذور جمع انذار دیگه. خب الان این انذار ها کجا داره میاد به ما میرسه؟ تو قرآن. پس قرآن اینجا شد شاخص انذار. الان یه سوال من میکنم، خیلی به نظر خودم جوابش واضح هست، اما نمیپذیرن اکثر افراد. این که کسی که قرآن نداره واقعا چه حجتی داره پیش خدا؟ شما این بچه مذهبی ها رو یه جا جمع کنید، کار طریقاتی انجام بدید، دونه دونه ازشون بپرسید آقا 10 تا آیه کاربردی از قرآن بر من بگو، تو که بچه شیعه هستی اسم این قرآن رو ته 10 تا آیه، یا یه سوال کاربردی از زندگی بپرسید ازشون، بگو با قرآن جواب بده. چیزای واضحه ها، حالا نه خیلی پیچیده. نمیدونم. نمیدونم. الان خیلی ها نمیدونن دستور حجاب تو قرآنه. فهم کنن حجاب یه امر اختیاری، مثلا خیلی مثلا من دلم میخواد که این شکلی باشم. قانون رو نفهمیده. قانون رو نفهمیده. روز عاشورا اومده عزاداری امام حسین یعنی چی؟ یعنی قبول داره که شیعه است. قبول داره که امامش امام حسینه، قبول داره که قرآن کتابشه، اما بهره ای از کتاب نداره. تم آرایش مشکی کرده برای اینکه عزاداری خودش رو به امام حسین نشون بده، لاک مشکی، رژ لب مشکی، همه چی مشکی، تم مشکی زده. بعد جوری اومده اونجا که الان اون خادم هیئت داره اینو نگاه میکنه. خب این ببینید اینا جور در نمیاد. خیلی درسته اون آدم بستگی داره قاصر باشه یا مقصر، ما حکم نمیخوایم صادر بکنیم، ولی انصافاً ما قرآن نداشته باشیم به چی میخوایم متذکر بشیم لحظه های زندگیمون؟ این نهادهی تذکره، تذکره اینه. تو الان قرآن نداری، میخوای به چی متذکر بشی اون وقت عمل کنی به اون چیزی که امام زمان میخواد؟ یاد چی میخوای بیفتی؟ این میشه که میاد مثلا میگه که آقا شما استاد اخلاق سراغ دارید به ما بگید. بعد جالبه من میگم بله میشناسم این قرآنه. فکر میکنن من دارم مسخرهشون میکنم. باورتون میشه؟ یه جای همایشی بود سه روزه، این ملت رو از همه جای کشور جمع کرده بودن، سه روزه دورای فشرده عقیدتی براشون برگزار میکردن، معارف اسلامی. بعد جالبه ببینید کارهای خدا رو، شلوغ، یه مثلا شاید مثلا چند صد نفر بودن توی آمفی‌تئاتر. آقا یک ساعت یکی از استادایی که دعوت کرده بودن این نتونست بیاد یک ساعت از این برنامه. یکی از اینا اونجا منو دید گفتش که ببین میتونی بیا یه سوره بگی برای اینا معطل نباشن یه ساعت، ما استاد اون نیومده. گفتم باش. ها فلبداهه. رفتم سوره نازعات رو براشون گفتم، تو یه ساعت سوره نازعات دیگه فقط در حد ساختار هدایتی میشه گفت، خیلی نمیشه توضیح، چون سوره نازعات خیلی حرف داره. بعد اون جلسه اینا خب یه مثلا زمان 10 دقیقه استراحت بین دو تا ساعت داشتن، اونقدر پر شد دوره اون سن، چون این افراد کسایی بودن که از شهرهای مختلف اومده بودن، کسایی که از شهرهای مختلف میان با قومی ها فرق دارن. قومی ها میدونید چجوریه حالشون؟ آره. ولی اونا نه، اونا خیلی علاقه شون زیاده، خیلی آتششون زیاده، انگیزه شون. آقا دور این سنجوری جمع شد، تو این 10 دقیقه نتونستن اینا رو، گفتن بیا برو. بیا برو، ما نمیتونیم اینجا رو جمع بکنیم، الان استاد بعدی میاد. آره دیگه، چون اینا دور منو گرفته بودن که این چیشی بود گفتی، چقدر قشنگ بود، ما تا حالا اینجوری نمیدونستیم سوره نازاد این حرفو داره میزنه، اصلا انگار اولین بار این سوره رو شنیدیم تو عمرمون. یکی از خانمایی که اونجا بود که مبلغه بود ایشون، یعنی سالها ایشون تبلیغ داشت انجام میداد، میگفتش که من به اندازه همه عمرم تو این جلسه چیز یاد گرفتم. جالبه ها، بعضیا یک عمر کلاس اخلاق دارن میرن، هنوز تربیت نشدن. خب نمیرسه، چرا؟ چون ریشه این نیست، چون مبنایی نیست. ببین این حالا از ریشه داره درست میکنه، قشنگ تومور سرطانی رو عمل جراحی میکنه، میکشه بیرون. شما از خدا تشکر کنید، خدا خوش میدونه به کی برسونه. ولی انصافا جایگزین نداره قرآن، انصافا قرآن جایگزین نداره. حالا جالبه همونجا یه بار استاد اخلاقشون نیومده بود، هر هفته اخلاق داشتن اینا سر یه ساعت مشخصی. من بهشون گفتم که دهه فجرم بود، در عرض 1 روز و 20 دقیقه میخواستن یکی دیگر رو جور کنن که سریع بیاد برسه به کلاس اخلاق. من گفتم که ببینید بذارید من برم سوره فجر رو بگم همونجا، همون ارگان، همون مکان. گفتن که کلاس اخلاق ها، ببخشید. بعدن همون شخص که مدیر کل امور تربیتی اونجا بود، من ابا ندارم از گفتن این حرف، هر کی بعدش میاد نوش جونش باشه، برگشت گفتش که گفته بود، بعد یه جا هم روبرو شدیم که خودش گفت آره من این حرف رو زدم. رفته بود گفته بود که فلانی خودش استاد اخلاق میدونه. ببینید چقدر متوهمیم ماها، چقدر متوهمیم. من منظورم این بود الان از گفتن این حرف. گفتم بذارید من برم سوره فجر رو بگم، الان دهه فجرم از مناسبت هم داره، قشنگ قیام امام حسین علیه السلام هم چقدر مناسبت داره با دهه فجر، چقدر میتونست روشنگری کنه، چقدر میتونست حال بده به اینا. نه چرا؟ چون شما سنتون کمه. آره نه دلیل بود دیگه، خودش گفت. اون موقع من 36 سالم بود، خوشو کس که 36 سالشه که کلاس اخلاق نباید بره. بعد جالبه حالا انگار من خودم میخوام برم اونجا حرف بزنم. ببینید تعصبات رو، تعصبات رو فقط ببینی
20 سال باشه علم شده شده دلیل نیست.
پناه بر خدا. همینا بود از سوره بقره رو گوش بدید، اونجا طالوت رو که خدا بهشون به فرمانده قرار داد، گفتن که این طالوت نحنا احق و بن ملک من ولم یعطا ساعتا من المال، که پول نداره. خدا فرمود که ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، بابا خدا مبعوث کرده و زاده و بسطتن فی العلم و الجسم، یعنی دو تا چیز خدا بهش داده شما ها ندارید، علم جسم. پول که ملاک نیستش که. الان کسی استاد اخلاق میتونه بشه که اولا ریش سفید داشته باشه، دوما شهرت داشته باشه، شهرت داشته باشه. آقا ما رو یه جا دعوت کرده بودن، رفتیم گفتن استاد ایشون است، بعد به طرف اگر اینه، یعنی مثلا باید یه قیافه خاصی آدم داشته، مثلا به ما نمیخوره، میگن این که قرتی پرتیه، این چیه اومده خود قرآن بگه. ببینید اینا تعصبه ها، اینا تعصبه. حالا اینجا نمیشه، وگرنه من کلاسایی که تو خونه داریم موقع جشن نوشه آرایش هم میکنم که ببینن افراد، بابا به ظاهر نیست، من میخوام قرآن بگم. شما دنبال شخص که نباید را بیفتین. الان هر کی خوشگل تر باشه دنبالش میدن استاد اخلاقمون فلانی، هر کی سید باشه. اینا شاخص هست. آره برای اینکه خواست کار بهتر باشه اینا شاخص. پناه میبریم به خدا. جدا از شوخی واقعا دردناکه، واقعا دردناکه. و جالب اینجاست که من خود اینو جایی نگید، استاد صبوحی رو معرفی کردم یه جا، استاد اخلاق میخواستن، گفتن ایشون چند سالشه، گفتن متولد 59، گفتن نه سنش کمه. باور کنه، چون خودم اینا رو شنیدم دارم بهتون میگم. حالا جالب اینجاست که باور کنین این تن بمیره، من چیزایی که از استاد صبوحی یاد گرفتم از هیچ کدوم از اساتید اخلاقم یاد نگرفتم. یعنی ورژنش بالاتره، اون لول توحیدیش خیلی بالاتره، چون قرآنه، چون قرآنه. ایشون هم از خودش نمیگه که، چیو داره میگه؟ قرآنو داره میگه. بعد اون وقت یه شخصی برگشته بود گفته بود که چیه اینا از خودشون ورشن دارن قرآن میگن. گفتم بابا تو نمیخوای، چرا کارو زیر سوال میبری؟ خب بگو من نمیخوام، من نمیپسندم. چرا باعث میشه دیگران محروم بشن؟ الان همون شخصی که اجازه نداد من رو سوره فجر رو بگم، 1000 نفر رو محروم کرد از اینکه سوره فجر رو اولا یاد بگیرن، و چه بسا مسیر زندگی اینها رو میتونست تغییر بده. یعنی میومدن سراغ قرآن، چون زیبایی این کلام رو وقتی یه شخصی که آتش درونی داره بفهمه، به چشه دیگه ول نمیکنه. اون کسی که طالبه دیگه میره دنبالش خودش. ببینید ماها خودمون داریم خودمون کار رو خراب میکنیم، همین ما بچه مذهبی ها با تعصبات جاهلیمون دیگه. هر جا الان دعوت کنن میریم، تقریبا جایی که بتونیم بریم میریم. الان انشالله خدا توفیق بده دوره سطح 3 رو میخوایم بریم اصفهان دیگه، یکی دو هفته آینده. توکل به خدا. میخوام بگم که این قرآن آسانه برای فهمیدن، ماها سختش نکنیم. یکی از خانم‌ها پیام داده بود، گفته بود که مگه نه این هست که ما وقتی میخوایم قرآن رو معنا بکنیم بگیم که من فکر میکنم که اینطوری هست، نه اینکه بگیم خدا اینطوری گفته. چون یه موقع شاید چیزی رو اشتباه به خدا نسبت بدیم، اون وقت تفسیر به رأی میشه. گفتم یا خدا یا خدا ببخشید، اینی که شما دارید میگید تفسیر به رأیه، یا اینکه من بگم خدا فرموده اینطوری؟ قرآن کلام خداست، من به خودم که نمیتونم نسبت بدم. ببینید چجوری شیطان هوشمندانه این قرآن رو از زندگی ما حذف کرده، بعد همه ترس دارن. یکی از بزرگترین اساتید اخلاق بود، ایشون شاید حداقل 30 سال مدرسه، یعنی دیگه از این بالاتر شما سراغ دارید توی علم دین طرف کار کرده باشه، و متخصص حدیث بود ایشون. 4 نفر بخواید سراغ داشته باشه توی این مراکز علمی که بخواید ازش حدیث بپرسی، یکیش ایشون، انقدر کار کرده. من یه بار رفتم تو بحث تدبر باشون صحبت بکنم، برگشت به من گفتش که ببین من خیالتو راحت بکنم، هم خودم جرئت ندارم بیام طرفش، هم این که به تو سفارش میکنم نرو. دلیلش میدونید چیه؟ چون ما یه استادی داشتیم، ایشون میگفتش که حذر کنید از این که هر چیزی رو به قرآن نسبت بدید. همین نتیجهش این شده یه شخصی متخصص حدیث شده، از قرآن هیچی نمیدونه. نتیجه این نگاه، ولقد یسرنا القرآن للذکر. بابا برای مردم نه، شخص تا آیت الله نشود نمیتواند قرآن بفهمد. پس برای چی خدا فرموده کتابون انزلناه الیک مبارکون لیدبروا آیاته؟ لیدبروا آیاته کیان؟ آیت اللهان فقط؟ خدای ما رو مخاطب این قرآن قرار بده. بعضی حرفا رو دیگه نمیشه زد، دیگه نمیشه زد. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی که جان داد این شیوه فهم تدبری قرآن رو برای افرادی که حکم کفرش رو ثابت کردن به خاطر همین مدل فهم قرآن کوتاه نیومد و به ما رسوند. بله بله، یعنی فوش خورده علامه طباطبایی. همین الان علامه طباطبایی رو خیلی از بعضی‌ها قبول ندارن، قبول ندارن تفسیرشون رو، میگن این مدل فهم اصلا مدل فهم درستی نیست. پناه بر خدا. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. به خاطر همین جا داره خدا بگه فهل من مدکر. کجای شما الان نسبتتون با این قرآن چی هست؟ بله، من نمیدونم چه چیز پیچیده‌ای در فهم قرآن وجود داره که اینقدر قرآن رو از مردم دور کردن. یه جمله رهبر گفتن، ببینید این خیلی جمله پرمغزیه، ایشون گفتن مشکل همه مسلمانان جهان دوری از قرآن است. این جمله جمله جالبیه، برید روش فکر کنید. الان چند نفر اسمشون مسلمانه؟ 2 میلیارد نفر الان اسمشون مسلمانه تو دنیا. همه‌شون چجور مسلمان شدن؟ ایمان به قرآن آوردن مسلمان شدن دیگه. فصل مشترک بین همه مسلمان‌ها قرآنه. کوش کوش. فهل من مدکر؟ آیا کسی هست که متذکر این قرآن بشه که ما فهمش رو راحت کردیم؟ به خاطر همین جمله هی تکرار میشه ها. یعنی هی تذکر بده ببین فهمیدنش راحته، تو بیا خودت رو مخاطب قرآن قرار بده که مایه تذکرت بشه، انقدر دور نبین این رو. کذبت ثمود و بالنذر. یک قوم نوح، دو عاد، سه ثمود. ثمود هم تکذیب کردن. جالبه از قوم حضرت نوح شروع میکنه قرآن، معمولا نگاه کنه سوره هایی رو که این اسلوب رو داره که استشهاد میکنه به پیامبران قبلی، اقوام قبلی، اول حضرت نوح رو میاره. چرا؟ اولین قومی بودن که عذاب شدن. ولی اینها نه، اینا دیگه یه بار انگار یکی دو بار هر بعدی ها بهشون اتمام حجت شده باز قبول نکردن، اینا عذابشون سنگین تره، خیلی وحشتناکه. کذبت ثمود و بالنذر، تکذیب کردن ثمود نذر را، انذارها رو تکذیب کردن. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، پس گفتن که آیا یکی از بشرهایی که از خود ما هست ما تبعیت بکنیم؟ انا اذن لفی ضلال و سعور، در اون صورت ما در چی هستیم؟ در گمراهی و سعور. سعور رو کتابتون چی نوشته؟ خب اینجا من یه توضیحی دارم خارج از کتاب. ببینید تو پاورقی هم نگاه بکنید، گفتن که سعور در واقع به معنی شدت حرارت و التهابه، یعنی آتش. سعیر شنیدید دیگه، آتش سوزان. سعور به معنی اون حرارت و شعله هست. اینجا گفتن که چون توی واژه های لغت یه معنای دیگری رو هم آوردن برای سعور که به معنی دیوانگی هست، ما اینجا دیوانگی میگیریم. چرا؟ چون که ارتباطی بین تبعیت از رسول منذر و وارد شدن به آتش نیست. من این رو حالا انشالله مفصل با استاد مباحثه میکنم، خدمتون نتیجه رو اعلام میکنم، ولی هست، چرا نباشه. ببینید اینها تبعیت از رسول رو مساوی آتش میدونستن. آره، چرا؟ به خاطر همون فرمولی که فرمود تبعیت از هوای نفسه که باعث تکذیب رسول میشه دیگه. این هوای نفس کنار گذاشتنه برای این آتیشه. اون جان و مال دادنه، اون انفاق کردنه، این گذشتن از ریاست و پول و مقام و منفعت دنیا براش مثل آتیشه دیگه، درسته؟ الان مردم برای چی از مرگ میترسن؟ چون مرگ رو مساوی جدا شدن از دلبستگی ها میدونن. این سخته، این جون کندنه. اینا میگن که ما اگه بیایم به پیامبر خدا ایمان بیاریم که یکی از ما هاست، این باعث چیه؟ این گمراهی و سعوره، یعنی ما عذاب میشیم اگه بیایم به این ایمان بیاریم، رفاهمون رو از دست میدیم. این معنا به نظر من معنای واضحی هست، لازم نیست ما دیوانگی بگیریم، چون دیوانگی معنای دومه. شما وقتی میری سراغ معنای دوم که معنای اول رو نتونی بگیری، بری سراغ معنای دوم، در صورتی که به نظر من خیلی اینجا جور در میاد. شاهد هم داریم تو سیاق سه میرسیم بهش. خب اولقی الذکر علیه من بیننا بل هو کذاب اشر، آیا القا شده ذکر بر او از بین ما؟ بین دقیقا همون قضیه حضرت طالوت که اومدن ملأ بنی اسرائیل، بزرگان بنی اسرائیل گفتن که چرا اون، چرا بعد از بین ماها باشه؟ نحن احق بالملک من، ما سزاوارتریم از طالوت نسبت به ملک. حالا اینجا هیچکی بهش ذکر نازل نشد، کی؟ صالح. خب چرا ما نه؟ بلکه او یه شخص کذاب اشر هست. اشر یعنی متکبر. حالا چی شد؟ یه های صالح شد دروغوی متکبر، فقط به خاطر اینکه اومد چیکار کرد؟ گفت من پیامبر خدا هستم. و یعنی خودشون میدونستن که بهترین آدمه، چون اومده داره میگه من پیامبر خدا هستم و داره انذار میده، شده کذاب اشر. پناه بر خدا. سیعلمون غدن من الکذاب الاشر. ببین خدا چجوری جواب میده. به زودی خواهند دانست که چه کسی کذاب اشر هست. انا مرسل ناقت فتنت لهم فرتقب هم وستقبر. چجوری خدا بهشون نشون داد؟ ها، امتحانشون کرد، فتنه فرستاد براشون. حالا که قبول نکردن، خدا اینها رو دوچار فتنه کرد که معلوم بشه کذاب اشر کی هست. چجوری خدا فتنه برای اینها فرستاد، امتحانشون کرد؟ ما ناقه فرستادیم براشون. فرتقب هم، پس تو صالح به عنوان فرستاده خدا مراقب اونها باش و صبر کن. فرتقب هم، ببینید یه حالت انتظار به همراه این که انتظار به همراه مراقبت. فرتقب هم یه همچین معنایی داره، یعنی حتی بعضی جاها فرتقب هم رو به معنای خود انتظار گرفتن، یعنی منتظر باش و ببین من با اینا چی کار میکنم، یه همچین حالتی. و صبر یعنی صبر کن باهاشون. حالا وجه فتنه بودن شطور چی هست؟ چجوری خدا شطور رو فتنه قرار داد؟ و نبئهم ان الماء قسمت بینهم کل شرب محتضر. محتضر، کل شرب محتضر. خب خدایش کلمه های سخت زیاد داره سوره قمر، فقط شما یه لحظه فکر کنید آدم بدون تدبر بخواد این سوره رو حفظ بکنه. میگم که ما تجربه رو داریم، یعنی پوست کندیم تا این سوره رو حفظ کردیم اون موقع. و خبر بده به آنها که آب قسمتی است بین آنها. یعنی چی؟ یعنی یه قسمت مال شطور، یه قسمت مال شما. چجوری بوده؟ یه روز فقط شطور، یه روز فقط شما. بعد جالب اینجاست که اون روزی که سهم شطور بود، کل قوم رو شیر میداد. کل شربن محتضر، هر کس باید تو وعده تعیین شده خودش برای نوشیدن آب حاضر بشه و تجاوزم نکنه ازش، فقط اون محدوده که مال خودشه. فنا دو صاحبهم فتعاطا فعقر، پس ندا دادند هم نشینشان را، یعنی یکی از خودشون رو. فتعاتا، تعاتا از اعتاه، یعنی باهاش قرار بر اعتا گذاشتن، یه وعده‌ای به او دادن، یه گفتن که ما یه چیزی رو بهت میدیم، عوض چی؟ عوض این که شطور خدا رو تو چکار کنی؟ بکشیش. فعقر، فعقر نتیجه کار رو میرسونه. یعنی چی؟ یعنی اون اعطا رو پذیرفت و چیکار کرد؟ عقر، ذبح کرد اون ناقه خدا رو، ناقه رو پی کرد. عقر پی کردنه، بریدنه، قطع کردنه. شتر رو هم مدل خاصی میکشن، سرش رو نمیبرن. دیدی؟ نحرش میکنن، نحر کردن از گلوگاه. خب حالا اون عطایی که میخواستن بدن قاعدتا باید چی باشه که اون شخص پذیرفته باشه؟ بله، چون الان صالح چی داره که میخوان ازش بگیرن؟ مگه پول داره صالح؟ جایگاه داره. جایگاهو چجوری به دست آورده؟ اینا اومدن گفتن صالح اگه معجزه بیاری برای ما، شتر از دل کوه بیاد بیرون، ما به تو ایمان میاریم. یعنی ما تو رو رئیس خودمون قبول میکنیم که تو فرمانروای ما باشی، ما ازت اطاعت بکنیم. یعنی همون جایگاهی که رسول خدا داره، ما میپذیریم که تو رسول خدا هستی و دیگه مطیع تو میشیم. شتر رو آورد، مجبور شدن، ظاهرا ایمان آوردن، بعدن دن که نه نمیتونن. جیگرشون داشت اینجوری جلز و ولز میکرد که چرا صالح باید رئیس باشه، ما نمیخوایم این مدل زندگی رو. چیکار کردن؟ یه نفر سوره شمس فرمود چی؟ اذن بعث اشقاها، شقی ترین آدم بین خودشون رو انتخاب کردن، گفتن که تو اگه این کارو بکنی ما ریاست رو به تو میدیم. و او پذیرفت، شطر خدا رو پی کرد. فکیف کان عذابی و نذر، پس چگونه بود عذاب من و انذارهای من؟ انا ارسلنا علیهم صیحه واحده فکانوا کهشیم المحتذر، ما فرستادیم بر آنها یک صیحه رو. کاری داره برای خدا یه قوم رو یهو نابود کنه؟ یک صیحه رو. پس اونها مثل خاشاکی که روی هم تلمبار شده باشه، خشک شدن. خشک شدن. خاشاک چجوری؟ چوب خشک ذره انعطاف نداره، وقتی اینطوری میکنی میشکنه. اینا عین خاشاک خشک شدن، رو هم ریختن با یه صیحه. تو سوره یاسین اونجا فرموده که حتی فرصت گفتن یک جمله در مقام وصیت پیدا نکردن. فلا یستطیعون توصیتن ولا الی اهلهم یرجعون. رفته بود بیرون سر کار، تو بازار بود، اینور بود اونور بود، حتی فرصت یک جمله وصیت به همدیگه یا اینکه برگرده خونه سراغ زن بچه‌شو بگیره پیدا نکردن. یک صیحه اومد مثل خار خشکیده رو همدیگه ریختن. این فکیف کان عذابی و نذر توضیحش این شد، چگونه بود عذاب من و انذارهای من. و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. حالا قرآن واضح هست یا نه؟ خدا وکیل کسی بگی من نفهمیدم باز منظور خدا چی هست اینجا، دیگه خودش خدایش نخواسته بفهمه. یا همین که کند ذهنه ها؟ نه دیگه در این حد. داره میگه تکذیب، درسته؟ اون شرح ماجرا با چی شروع میشه؟ با تکذیب. تکذیب رسول مساویه چیه؟ عذاب. رسول الان اسمش چیه؟ امام زمان. تکذیب بشه عذاب میاد. تو میتونی قانون رو عوض کنی؟ دیده دخیل از زلزله زیاد شده؟ چهار، کذبت قوم لوط بالنذر، تکذیب کردن قوم لوط انذارها رو. عاقبت اینا چی شد؟ انا ارسلنا علیهم حاصبا، ما بر اونها طوفان شن فرستادیم، بارون سنگ اومد. حاصب باران سنگ به قوم لوط. خب خود لوط و اون افرادی که ایمان آورده بودن چی شد؟ الا آل لوط. یعنی اون افرادی که ایمان آوردن چی شدن؟ نجات پیدا کردن. نجیناهم به سحر، سحر نجاتشون دادیم، یعنی قبل از اینکه عذاب بیاد. فرداش قرار بود عذاب بیاد، خدا وحی فرستاد به حضرت لوط، لوط برو، کسی هم که باید ایمان آورده وردار برو، فردا قرار عذاب بیاد. سحر اینا شبونه حرکت کردن، از اون مکان خارج شدن و صبحش عذاب اومد. میدونید چند نفر بودن؟ تو سوره زاریات خدا فرموده اون چند نفر، اون چند نفر نه بچه هاش بودن حتما. خب اونجا تو سوره زاریات فرموده که فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، میگه یه بیت، یه خونه فقط مسلمون بودن، اینا رو برداشت رفت، زنش موند، زنش موند، بچه ها، این که بچه های خودش بودن من نشنیدم. آره، نعمت من عندنا، نعمتی است از جانب ما، کذالک نجزی من شکر، این چنین ما جزا میدیم کسی رو که شکر بکنه. یعنی آل لوط چون شکر کردن و کفر نکردن، ما این چنین نجاتشون میدیم. و نجات از عذاب چی هست؟ نعمت از جانب خداست برای کسی که شکر میکنه. اینجا کد داد، خدای ما از عذاب میترسیم چیکار کنیم؟ میگه شکر کن. شکر چیه؟ شکر چیه؟ شکر چیه تو سیاق تکذیب؟ تصدیق، اطاعت. الان رسول مگه نعمت نیست؟ خب این قرآن مگه نعمت نیست؟ و اما به نعمت رب که فحدث، این اولین نعمت قرآنه با اون امامی که با هم یکی هستن. خب این باید چجوری شکر باشه؟ ببوسیم، تزیین کنیم، تو تاخچه قشنگ جایگاه خوشگل براش درست کنیم، ها چجوریه؟ فحلم مدکر، معلوم میشه تو سیاقی که انقدر داره هی میگه فحلم مدکر، تذکر گرفتن از قرآن مساوی شکره و فقط همین هست که میتونه عذاب رو از من و شما بردار. ولقد یسرنا القرآن للذکر، نه هنوز مونده، ولقد انذرهم بطشتنا فتمارو بالنذر، و قطعا انذار دادیم اونها رو از عذابمون. بطش معنی گرفتن خیلی شدیده، منظور عذاب هست. قطعا انذار دادیم اونها رو از عذابمون، از گرفتن سختمون. فتمارو بالنذر، اما اونها عوض این که قبول بکنن، مراء کردن با نذر ما، با انذارهای ما. یعنی در برابر انذارهای ما عوض که بپذیرن چیکار کردن؟ مراء کردن. مراء رو سوره نجم یاد گرفتیم چی بود؟ جدال بی منطق. ولقد راودوه عن ضیفه فطمسنا اعینهم فذوقوا عذابی و نذر. پناه بر خدا. اینا چیکار کردن؟ حضرت لوط یه ضعیفی داشت، مهمونهایی داشت. اونا کی بودن؟ مهمونا فرشته های خدا بودن، اومده بودن که به حضرت لوط بگن قرار فردا عذاب بیاد، نیمه شب برو با مؤمنین. ماموران خدا بودن. اینا در ظاهر یک انسانهای زیبا اومدن، اول رفتن پیش حضرت ابراهیم علیه السلام، بشارت حضرت اسحاق دادن، بعد همونجا هم به حضرت ابراهیم گفتن که قرار ما فرشته های عذاب هستیم، حالا اومدیم که در کنارش به تو بشارت اسحاق هم بدیم، چون همزمان بودن حضرت لوط و حضرت ابراهیم علیه السلام، پسر عمو بودن. بعد اونجا حضرت ابراهیم گفتش پس لوط چی میشه؟ تو نگران لوط نباش، ما نجاتش میدیم. بعد رفتن پیش حضرت لوط، زن حضرت لوط خبر داد به قوم که ما چند تا مهمون خوشگل داریم. اینا اومدن پیش حضرت لوط، ببینید جسارت به کجا رسیده بوده که اومدن از پیامبر خدا، پیامبر خدا رو تهدید میکنن، میگن یا این مهمونا رو میدی به ما یا سنگسار رو نمیدونم فلان. این حرف،
این گزارش زن لوط بود؟
بله بله. تو سوره تحریم خدا میگه این خیانت کرد به حضرت لوط، این بوده ماجرا. اونجا خدا میفرماد که جالبه، تو روایت هست که یکی از این فرشته ها که حضرت جبرئیل علیه السلام بوده برمیگرده به حضرت لوط میگه تو برو تو خونه کاری نداشته باش، اشاره میکنه همه اینا چشماشون محو میشه، چون این اصل این گناه هرزگری از کجا شروع میشه؟ از چشم. این چشم های اینها رو محو میکنه، یعنی اصلا جای چشم دیگه نداشتن، صاف میشه اینجا، نه که کور بشن ها، نه اصلا جای چشم از بین میره، فطمسنا محو کردیم چشماشونو. بعد جالبه اینا باز درس عبرت نشد، فذوقوا عذابی و نذر، پس بچشید عذاب من و انذارهای من رو. یعنی خود اون عذاب هم انذاره، این که میگه بچشید عذاب من و انذارهای من رو، یا خود اون انذارم چیه؟ عذاب هست. بعد خود اون ذوقو چی رو داره نشون میده؟ یعنی ذوقو رو خدا خیلی توی عذابهای اخروی استفاده میکنه، ذوقو مس سقر، این چشیدنه اون عذابی هست که توی سوره تکاثر خدا فرمود قبول نکنین به علم الیقین، به عین الیقین میرید میبینید خودتون وقت میفهمید هست. زوغو یعنی بچشید، حالا قبول نکردی حالا بچش، نوش جونتون باشه. آره الان یه بچه ای میگه که میخواد یه چیزی رو بخوره، میگه بابا نخور این تنده، این تلخه، این فلان، این میگه نمیخوام، میگه خب بخور ببین. این بشر کارش همینه، باور کنه. یعنی این یه بچه‌ای که قبول نمی‌کنه حرف آدم بزرگو، آدم عاقلو، تا خودش تجربه نکنه باورش نمیشه. میگه باور نکردید انقدر ما گفتیم، بچشید بفهمید. ولقد سبحهم بکرتن عذاب و مستقر، و صبح کردند در حالی که اون صبح کردنشون چی بود؟ عذاب مستقر بود، عذابی که همون حاسبی که خدا فرمود بهشون فرستادیم، این عذاب مستقر یعنی استقرار یافته که بهشون رسید. ولقد سبحهم یعنی صبح کردن در حالی که عذاب مستقر بهشون رسید. فذوقوا عذابی و نذر، پس بچشید عذاب من و انذارهای من رو. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، چقدر ما این قرآن رو آسان کردیم برای تذکر، پس آیا کسی هست که متذکر بشه؟ یه نکته بگم براتون، قوم لوط یک گناه کردند و باران سنگ نازل شد. الان هزاران برابر همین گناهی که قوم لوط کردن به شکل‌های مختلف داره انجام میشه، به فجیع‌ترین حالت‌ها داره انجام میشه. اون وقت مردم توقع عذاب ندارن، آماده نیستن برای اینکه الانه که عذاب بیاد. خدای به تو پناه میبریم. حالا عذاب بیاد ما چه کار کنیم؟ میگه تو آدم باش، روز و آل لوط باش که نجاتشون دادیم. ببین در از چند ساعت خدا نجات دادی نروها، یعنی بین سحر تا صبح من چقدر فاصله است؟ یهوییه ها، یهوییه قضیه، یعنی اونقدر باید آماده باشی همین الان گفت پاشو بریم، داره عذاب میاد بتونی بریم. تأکید داره دیگه. بله بله، اینا اتمام حجتشون خیلی قوی بوده، چون یه بارم طمس اعیان آخه اتفاق افتاد. ببین اگه با دیدن همون صحنه یه عده‌ای متنبه می شدن چه بسا نجات پیدا می کردن. یعنی میخواد بگه دیدن اینا چشاشون محو شد، باز نفهمیدن که این کار غلطه، باز اصرار بر این کار داشتن. اینه که اینقدر عذاب شدیده و زوغو دوباره تکرار میشه. زوغو برای اون قبلی ها نیومده بود، معلوم میشه که هزاران بار حضرت لوط گفته که ببینید میخواد باران سنگ بیادا، میخواد باران سنگ بیاد به خاطر این کار شما، دست بردارید از این کارتون. گفتن نه خیر، کی گفته باران سنگ؟ اینجا دیگه جا داره خدای دوبار بگه که پس بچشید نوش جونتون باشه. آره قبول نکردید، بچشید. پناه بر خدا. 5. اینجا دیگه خیلی اون پیروی از هوای نفس نماد خیلی گنده خدا براش آورد. اون هوای نفس خیلی تو بحث مسائل جنسی پررنگه، خیلی پررنگه. پناه بر خدا. خیلی شیطان زینت داده این ماجرا رو. یعنی الان کارو به جایی رسونده که طرف اگه انجامم نمیده عکسش داره میبینه. پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا. و چقدر عادی شده برای همه. خدایا ما به نیت همه ذرات عالم همین الان به تو پناه میبریم. شاید همه ذرات عالم هر لحظه عقلشون نرسه که باید پناهنده درگاه تو باشن و با این پناهندگی اون وسوسه‌گر خناس رو از خودشون دور کنن که نیاد زینت بده. زینت بده بیچار از آدم، اونجا خیلی سخت مقابله کردن. بعضی از افراد واصل چه بسا به خاطر انجام ندادن یک گناه به چه مقاماتی رسیدن. یعنی اینقدر این گناه بزرگه. فقط شما داستان شهید احمد علی نیری رو تو کتاب عارفانه بخونید، ببین ایشون یه لحظه جلوی چششون میگیره این دختره رو نبینید. 12 سالش بوده. سن 12 سالگی خیلی مهمه. 12 سالگی انسان باید به خدا رسیده باشه، نرسیده باشه تأخیر داره. این سن 12 سالگی رو داشته باشید گوشه ذهنتون. الان بچه ها رو میخواید تربیت کنید، دغدغه دارید، 12 سالگی خیلی مهمه. دختر و پسر فرق نمی کنه. باید به خدا رسیده باشه بچه تو 12 سالگی، وگرنه تأخیر داره. یعنی چی به خدا رسیده باشه؟ یعنی یاد گرفته باشه که هر کاری میکنه باید برای خدا بکنه. 12 سالش بوده یه پسر بچه 12 سالش، چشمشو میگیره از گناه، اون وقت بر میگرده تو راه برگشت میگه که من میدم که سنگا همه دارن میگن سبوحان قدوسون رب الملائکت و روح. میشنوه، چشم دلش باز میشه به خاطر ترک یک گناه. اینقدر این گناه بزرگه، اون وقت الان چی شده؟ خوراک شب و روز خیلی ها شده. پناه بر خدا. اون وقت میگیم چرا عذاب میاد. خدا وکیلی هممون به کرونا میمردیم، یکیمون حق اعتراض به خدا نداشت. باور کنید اینجوری ساخته بودن ها، اینجوری ساخته بودن همه رو بکشه. کی جلوشو گرفت؟ اون وقت ما کرونا رو شکست میدهیم. ببینید شرک ما رو نگاه کن، شرک ما رو نگاه کن، چقدر این شرک رسوب کرده تو وجودمون. ما فکر می‌کنیم خودمون داریم مقابله می‌کنیم. 5. لقد جاء آل فرعون النذر. قطعا آمد برای آل فرعون انذارها. کذبوا به آیاتنا کلها. آیه پشت آیه فرستادیم، همه رو چیکار کردن؟ یعنی یه دونش باعث این نشد که اینا از تکذیب چیکار کنن؟ دست بردارن یا حتی شل بشن تو تکذیبشون. فأخذناهم اخذ عزیز مقتدر. چیکارشون کردیم؟ پس گرفتیمشون، گرفتن عزیز مقتدر ها، نه هر گرفتنی، گرفتن به سبک چی؟ به سبک عزیز مقتدر. قربون گرفتنهای خدا. یه نفر نمیتونه جلوشو بگیره، یه نفر حتی. ببین عزیز، عزیز این نفوذ ناپذیر، یک نفر جلوی ارادش نمیتونه بیسته. اقتداری که داره. میگن حاکم مقتدر، یعنی کی؟ یعنی کسی که هر چی بگه همه گوش میکنن. یعنی ما اینا رو گرفتیم، یکیشون نتونست فرار کنه، یکیشون نتونست جلوی این عذابو بگیره. حالا اینجا خدا 5 تا نمونه آورد برای مخاطب مکذب قرآن. ببینید سیاق اول یادمون نره، فضای سخن ها، فضای سخن الان رسول این قرآن هست، قرآن رو آورده، معجزه شق القمر آورده، باز اینا قبول نمی کنن. خب حالا اینجا خدا 3 تا سوال میپرسه از اینها، بگه دلیل این که شما قبول نمی کنید چیه قضیهش؟ اکفارکم خیر من اولائکم، آیا کفار شما بهتر از کفار اونها هستن که ما اونا رو عذاب نکنیم؟ الان کفار شماها که دارید کفر میکنید خدا رو، تکذیب میکنید رسول خدا رو، آیا از اون کفار اونها بهتر هستید که ما شما رو عذاب نکنیم به خاطر بهتر بودنتون؟ مخاطب الان قرآنه، مخاطب الان قرآنه، بله 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 بله. الان یعنی برگشت به زمان حال دیگه، یعنی همونا رو داشت برای کی میگفت؟ برای مخاطب الان قرآن. خب حالا توی که هرچی ما میگیم هی آیه میاریم، هی داستان اقوام گذشته رو، زوق و عذابی و نزور و اینها رو داریم برای تعریف میکنیم، باز نمیپذیری. دلیل چیه برای نپذیرفتن؟ 1، آیا توی که داری کفر میکنی بهتر از اونایی که من بخوام عذابت نکنم؟ چه بهتری داری نسبت به اونا؟ ام لکم براعتون فزبور، یا نه سب کن ببینم نکنه براعتی، نامه ای، امون نامه ای، چیزی تو زبور برای شخص تو اومده که تو بری از عذاب باشی، که تو اینجا در امان باشی از عذاب. یعنی من عذاب میخوام بفرستم، قبول داری من عذاب میفرستم، ولی امون نامه چیزی داری میدونی که تو عذاب نمیشی؟ یا نه ام یقولون نحن جمیع اون منتصر، نه شاید هم دلیلش این باشه که اینا توهمشون چیه؟ اینا میگن ما یه جمعی هستیم که همدیگر رو یاری میرسونیم، یعنی تکیه بر تعداد خودشون دارن. میگن ما این همه آدم، حالا پیامبر یه نفر نمیتونه کاری بکنه، بابا بذار هرچی میخواد به یه عذاب عذاب هست، و این همه آدم که خدا عذاب نمیکنه. جالبه ها، توهم بشر. بشر خودشو خیلی بالا حساب کرده، خیلی خودشو کس حساب کرده تو عالم، و خیلی متاسفانه تو ادبیات افراد این واضح و هویداست. همین چند روز پیش بود من یه نمونهشو شنیدم که بحث ظهور رو یه جا مطرح کردیم، بحث نزدیکی ظهور و این حرفا رو، یه بنده خدا برگشت گفتش که بابا برای چی میگید ظهور ظهور ظهور؟ ظهور بند ماهاست. یعنی چی؟ یعنی مردم باید پذیرش ظهور رو پیدا بکنن تا ظهور برسه. یعنی چی؟ یعنی ماها تا نپذیریم، تا پذیرش ظهور رو نداشته باشیم، امازان میخواد بیاد برای کی؟ خب ما همه کافر میشیم، عذاب میاد، تمام میمیریم، تمام میشه. نه ترس عزیز من، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، حتی اگه به تعداد انگشتان دست باشن. مگه خدا بند جماعت دینش؟ الان روایت داره میفرماد که قبل ظهور 2/3 مردم میمیرن، 1/3 به مرگ سفید میمیرن که ویروسه، 1/3 به مرگ سرخ میمیرن که جنگه. میمونن چند درصد؟ 1/3، درسته؟ خب حالا برگشتن به امام صادق علیه السلام گفتن که پس خیلی کم میمونن افراد، که آقا در جوابشون نگفتش که آره راست میگی خیلی کم، نه گفت آیا تو نمیخواهی که جزو اون افراد باقی مانده باشی؟ پس الان انتخاب کن، میخوای جزو کدوم ها باشی؟ کسایی که به عذاب برن یا کسایی که بمونن ظهور مولا رو ببینن؟ خودت انتخاب کن. الان همین آیات درس ظهور نیست؟ همین آیات نمیگه شما تکذیب کنید عذاب میاد پس نکنید؟ ریشه تکذیب چی بود؟ پیروی از هوای نفس بود. تو نکن، تو نرو دنبال دنیا، تو دنیا رو بریز دور. تو یه نفر آماده شو برای ظهور امام زمان، کار به کسی نداشته باش. هی شروع کردن نگاه میکنن به این و اون، نه مردم که هر روز بدتر دارن میشن از دقیق تو دنیا گرایشون، پس حالا ظهور نمیشه چون ماها باید یاری کنیم امام زمان رو. هیچ کدومتونم نباشید ظهور بند رنگ من و شماها نیست، هیچ کدوممونم نباشیم. خودش میدونه یارانش کجا هستن، اون کسایی که امام رو برای خودش میخوان نه برای دنیاشون. خودش میشناسه اونها رو، از ازل میشناسه، به اسم میشناسه، به رسم میشناسه، شهود داره، یک لحظه از حالشون غافل نیست و خودش اونها رو تربیت میکنه، آماده میکنه برای ظهورش. اینجا منم که باید التماس کنم آقا من میخوام جزء اون افراد باشم، اومدم پای درس قرآن که با شما یکی بشم، از جنس شما بشم، که شما منو انتخاب بکنید. اینا ملاک‌های دنیایی دارن، من نمیخوام ملاک‌های دنیایی داشته باشن. اینا به تعدادشون مینازن، اینا رأی اکثریت رو شرط حق میدونن. من این ملاک ها رو ملاک حق نمیدونم. چرا؟ چون قرآن خوندم. اینجا خدا داره ملاک اکثریت رو باطل میکنه. اگه زرنگ باشید از همینجا یه کد میگیرید برای شناخت حق و باطل. اگه زرنگ باشید خیلی واضح خدا داره صحبت میکنه. اگر رأی گیری اکثریت ملاک حق بود، سقیفه حق بود. که الان یه شخصی برگرده بدترین کارها رو انجام بده، میگن رأی اکثریت رو دارن. اشکال نداره، قبول نمی کنید نکنید، فذوقوا عذابی و نذر. خدای ما رو واگذار به عذابت نکن، ما طاقت عذاب نداریم. سیهزم الجمع و یولون الدبر، به جمعتون مینازید. سیهزم الجمع، به زودی هزیمتتون میکنیم همین جمعتون. جمع رو به زودی هلاک میکنیم و همشون پشت خواهند کرد. ببین گفتن ما یه جمعی هستیم همدیگر رو یاری میرسونیم، یه جوری جمع شما رو به هم میریزم که همه تون پشت کنید به هم دیگه، یکی تون اون یکی رو یاری نرسونه. ملخ‌های پراکنده یادتونه؟ بله. ساعت و موعد هم و ساعت و ادها و امر. خدای کی این کار رو میکنی؟ موعد کی هست؟ بلکه ساعت موعد اونهاست و ساعت ادها و امر. هم غیر منتظر است و هم تلخه. پس اینجوری نیست که ما بتونیم تشخیص بدیم ساعت کی میاد. ساعت اون زمان برپای قیامت، گفتیم که ظهور قیامت چیه؟ صغراست. از قبل خبر نمی کنه، صیحه آسمانی از قبل خبر نمی کنه. تو روایت هست میگه اونایی که منتظرش نیستن اونقدر می ترسن، از ترس سکته می کنن می میرن. یه بخش عظیمی از مردم، یه بخش عظیمی کر میشن. چرا؟ چون این روح بزرگ نیست، این جسم ضعیفه، این آماده نیست، آماده نبوده برای این ماجرا، طاقت نداره درک بکنه، میمیره. طرف انقدر از کرونا ترسید مرد. باور کنید خود کرونا نمیکشت اینو، که ترس اینو کشت. آره آره، وگرنه این همه ملت آنفولانزا میگرفتن تا الان. اصلا آنفولانزا خیلی بعضی ها شدیده ولی نمیمرد آدم. ببین این چی بود که اومد انقدر کشته داد؟ ببین میدونه چجوری باید وارد بشه، میدونه چجوری باید ترس القا بکنه. پناه بر خدا. جالبه، من پارسال همین موقع ها بود یه جا رفتم منبر، تازه زمزمه شروع شده بود که کرونا داره میاد، هنوز وارد ایران نشده بود، اعلام نکرده بودن، یا شده بودن بالاخره خبرش پخش نشد. سوره فلق رو داشته میگفتیم، من از خانم ها سوال بستم، گفتن شما از چه میترسید؟ همه گفتن کرونا. جالبه ها. بعد یه نظر سنجی دیدم، تقریبا اینجور که تو ذهنمه 76% یه همچین چیزی نظر سنجی که کرده بودن از مردم، گفته بودن ما واکسن بیاد میزنیم. 75% تقریبا 2% دو سومه. اینا کده ها، اینا کده. فردا روزی 2/3 واکسن زدن مردن، شما دلتون برای کسی نسوزه. حالا همین حرف من باعث فوش خوردنه ها، میدونم دارم میزنم، خیلی اونقدر تعصب دارن رو این حرفا که میگن نه فلان بهمان. بابا اون واکسنی که من میس از کجا دارن وارد میکنن؟
چه زمانه؟
وقتی خودش ویروسو درست کرده، تو چجوری میتونی به واکسنش اعتماد بکنی؟ اصلا غیرام. شما فرض بگیر هیچ واکنشی نشون نده، باز شما اعتماد میکنی؟ بهترین غذا رو دشمنت بیاره بذاره جلوت میخوری؟ اصلا خودش هم اولش بخوره میخوری؟ پس تبرات کجا رفته تو؟ تبرات کجا رفته؟ ببین ما اصلا معنی حب و بغض رو نفهمیدیم. ما اون هستن برام این زیاد عاشورایی که میخونیم، چون در حد لفظه انی سلمون من سالمک و هر بال من حاربک، اینا در حد لفظه، اینا رو نفهمیدیم که میفهمیدیم، اینا رو میفهمیدیم جا میفتاد برام. آقا از این به بعد عزیز من ساعت اومده دیگه، خب ساعت اومده، مطمئن باشید، یعنی اون زمان برپایی قیامت شروع شده. هر کی ندیده خودش چشمش کوره، خدا هم با کسی تعارف نداره. آره دیگه چشمش کوره دیگه، نمیبینه هرچی هم همه عالم بیاد فریاد بزنه ظهور نزدیکه، باز میگه که نه دوره، معلوم نیست کی باشه. بترسیم از این بله ساعت و ادها و امر، بترسیم. قراره با این قرآن برسیم به اماممون. خدا وکیلی راه رو نشون داد، خدا وکیلی نشون داد، خدا وکیلی راهکار نجات از عذاب رو نشون داد. ببین ظاهر انذاره درسته، اما همون انذار رو شما بپذیری تبشیر میاد. البته تبشیر سیاق سه میاد، نرسیدیم هنوز بهش، ولی همین انذار توی دلش یه تبشیر داره که اگه تو بیای درس عبرت بگیری از این عذاب نجات پیدا میکنی. کذالک نجزی من شکر، یادت نره. ببین من مؤمنین رو که عذاب نکردم که. پس تو بیا مؤمن باش، تو بیا به حرف این قرآن گوش بده، تو بیا تذکر این قرآن رو بپذیر، به گوش جان بپذیر. تو تبعیت از هوای نفس منفعتی برای تو نیست، بپذیر این رو. خدایا قسمت میدیم به حق سوره قمر، همین الان حقیقت سوره قمر رو برای ما طوری امضا کن الالعبد، هم نشینی ما با امام زمانمون رو رقم بزنه. خدایا ما یک لحظه طاقت روی گردانی امام زمان از خودمون رو نداریم. تو به فریاد ما برس، تو دست ما رو بگیر در عمل کردن، تذکر پیدا کردن به این آیات. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی، سلامتی و ظهورشون پذیرفته باشن. صلوات بفرستیم. عزیزان خواهشن مباحثه کنید، بخونید، زیاد بخونید، چندین بار دوباره صوتش رو گوش بدید. وقت نداریم، وقت نداریم. این باید با تکرار متدبرانه تذکر بشه برام. انشالله پاداشش رو لحظه‌ای دریافت خواهیم کرد. انشالله خدا خیرتون بده.